من فاطمه پورکسرو هستم، معمار و مؤسس نانو دیزاین. امروز 9 شهریور 1401 و شما به 33 قسمت از سلسله پادکست های گروه آرکیکستر گوش میکنید. در این پادکست ها من به همراه دو دوست خوب نیلوفر علیها، معمار و مدیر گالری علیها، و کسرا علیها، معمار و مؤسس هنرگردی، در ادامه سرفصل خانه و باغ موزه ها به بررسی موزه موسیقی میپردازیم.
یک ویترینی ما طبقه دوم داریم، سالن سازها، که 9 تار داخلش هست و این 9 تار قدیمی ترین و ارزشمندترین تارهای تاریخ موسیقی ایرانه. 9 تاره که ساخته دست 2 تا از اساتید بزرگ، اوسفرج الله تارساز و یحیی خان تارساز، که خب هر کدوم از این سازها در حقیقت 120 سال، 130 سال، 150 سال قدمت دارن و بسیار بسیار نفیس هستن و بسیار بسیار تاریخی هستن.
کوتاه جناب آقای زحمتکش رو شنیدیم. ایشون از پرسنل خوب موزه موسیقی هستن که در طی بازدید با توضیحاتشون اطلاعات خوبی به ما دادن. مثل همیشه اولین چیزی که مد نظر تاریخچه ساختمون یا موزهیه که دربارش میخوایم صحبت کنیم، طی تحقیقاتی که ما کردیم و مطالبی که به دست آوردیم، میتونیم بگیم که جناب آقای مهندس سیروس سمراد در سال 1350-1051 ظاهرن این زمین رو خریداری کردن و خودشون همین ساختمون رو ساختن، که بعد از انقلاب مدت‌ها این ساختمون دست سازمان بنیاد مستضعفان بوده و بعد در سال 1382 شهرداری اون رو خریداری کرده و شروع به مرمت و بازسازیش انجام داده و در انتها در سال 1388 این موزه افتتاح شده. حالا چیزی که به نظر من خیلی حائز اهمیته که این ما این موزه رو چجوری داریم میبینیمش و چه تغییراتی در ساختمون اون ایجاد شده و آیا بستری که این ساختمون داشته برای موزه مناسب بوده یا نه، اونم موزه‌ای که به عنوان موزه موسیقی نامیده میشه.
خب این ساختمون از لحاظ جانمایی در واقع میشه گفت خیلی محل خوبی هستش، دسترسی خیلی راحت از تجریش، حالا بگیم با مترو بخواید در نظر بگیریم، از سر پل، از خیابون مقصود به که میای پایین تا برسی به این خیابون نمازی که همون در واقع باغ نمازی اسمش رو از این گرفته، خیلی جای خوبیه و در واقع توی اون بحث پهنه فرهنگی هم که شاید از سمت دزاشیب در نظر بگیریم، همون خانه موزه نیما و سیمین و جلال، بعدش همین موزه موسیقی و در نهایت باغ فردوس رو بخوایم در نظر بگیریم، خب جای مهمی هست. اینها همشون یه طوری به هم که وصف شدن و میتونه یک داستانی رو روایت بکنه از اتفاقاتی که توی این محله به لحاظ هنر و فرهنگ در جریان بوده.
خب جدا از اون سایتیابی مناسبش که در واقع در ادامه اون خط فرهنگی هنری پهنه فرهنگ تجریش و دزاشیب هست، خود ساختمان موزه هم به تنهایی واقعا زیباست. یعنی اصلا انتخاب درستی به نظرم صورت گرفته و چه در محوطه‌اش در اون بیرون خیلی از نظر زیبایی شناسانه حرف برای گفتن داره و خب حالا با اقداماتی هم که مرحوم مرادخانی انجام دادن، ما میتونیم بگیم که در نوع خودش موفق عمل کرد.
اگه بخوایم به نظر من نسبت بگیریم نسبت به بقیه خانه موزه هایی که انتخاب شده، آره موزه موسیقی خیلی موفق بوده نسبت به موضوع و کانسپتی که داره. برای من یکی از بهترین چیزایی که خیلی به چشم اومدش حالت های کرو بیرون نماس، یعنی پنجره ها تمام یه کرف های خاصی داره که با چوب دیزاین شده و این رنگ چوب و نوع چوبش با اون چوبی که برای آلات موسیقی استفاده میکنه، نه که بگم شبیه همم، ولی یه همخوانی تو ذهن من داره.
ساختمان با این که فرمت کلاسیکی داره و اون تقارنی که توش موجود هست، همونی که حالا تو هم راجبش گفتی فاتی، از این جهت که انگار یادآور میتونه باشه برای اون سازهای موسیقی، که خب بالاخره ما توی سازها هم بحث تقارن رو همیشه توی ساختشون میبینیم، این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یا مثلا اون فرمی که حالت سنگینی که نشسته توی اون محوطه باغ اونجا، همشون یه سکونی و در عین حال یه حس آرامشی به آدم میده که انگار فضا رو آماده میکنه برای اون کاروری که میخواد بیاد و بعد وارد این ساختمان بشه.
مخصوصا که اون درخت‌های زیادی که توی مثلا تو اون خیابون وجود داره و تو خود محیط بیرونی ساختمون هم هست، ببین اون حس شاعرانگی رو زیاد کرده. یا اونتی که توی موزه موسیقی وقتی من پامو تو حیاطش گذاشتم منو جذب کرد، اون حس آرامش و صدای پرنده و صدای اون برگ درخت‌ها بود که شنیده میشد، انگار یه موسیقی داره به صورت طبیعی تو اونجا نواخته میشه.
البته خب بعد اینم بگیم که ساختمان این بنا به قدری زیباست که حتی در سال 70 هم فیلم بانو ساخته داریوش مهرجویی هم اونجا در واقع فیلم برداری شد.
و تو اون فیلم هم میبینیم که اونجا یه استخر خیلی بزرگ داشته که الان استخر جمع شده و روش یه ساختمان مدرن ساخته شده که یعنی من فکر میکنم کاربریش برای یک استدیو و مراسم موسیقیایی هستش که متاسفانه تو اون روزی که ما بازدید کردیم بسیار خاموش بود.
خب این که کاربری های جدیدی بیاد در کنار اون فضایی که موجود هست اضافه بشه خیلی خوبه، یعنی جزء کانسپت های خیلی خوب هستش که میتونه حالا به پویایی اون فضا هم اضافه بکنه. ولی خب این که زنده نباشه و اینکه ازش استفاده نشه یا حتی کسی نباشه راجع بهش که توضیحی به آدم بده، حس خوبی نداره در هر صورت برای منی که میخوام برم اون فضا رو ازش بازدید بکنم.
من نمیخوام بیام راجع به دغدغه هامون صحبت کنم، اما ولی یه چیزی که خیلی خیلی زیاد توی بازدید از موزه ها منو اذیت میکنه عدم پویایی، همین که تو بهش اشاره کردی. من برام سوال اینجاست، چرا واقعا موزه هایی که تو ایران این همه براشون زحمت کشیده میشه، خب ما خیلی میبینیم که دوستان بسیاری داریم که دارن توی این موزه ها برای رونقش فعالیت میکنن، ولی واقعا هیچ اتفاق واقعی فرهنگی به صورت مدام توش نمیفته، مگر اینکه یک جشنواره باشه، یه اتفاق بیفته، یکی هم همت کنه، یه جریان راه بیفته. ولی یک جریان یک نواخ که ما در جاهای دیگه دنیا میبینیم همیشه تو موزه ها هست، توی قسمت های فرهنگی ما وجود نداره.
ببین برام خیلی یادآور اون مینتننسیه که ما همیشه تو معماری انگار از یاد میبریمش، ساختمونی رو میسازیم ولی یادمون میره باید نگهداریش کنیم و اصلا فراموش میکنیم که باید همچنان در حین حیاتش رشد و توسعه داشته باشه. موزه دقیقا همینطوره، یعنی میخوام بگم از مهمترین موزه که در ایران داریم، یعنی موزه هنرهای معاصر تا موزه موسیقی، اینا هیچ کدوم انگار طرح توسعه براشون آنچنان در اولویت نبوده، چرا که خب این موزه ها پتانسیل این رو داشتن که اصلا از نظر جهانی مطرح باشن، ولی عملا میبینید که چنین چیزی نیست.
یکی از دوستان به من میگفتش که وقتی که خب موزه ها طراحی شده، تغییر در طراحی و ساختار الانشون خیلی سخته، ولی واقعا اینو ما نگاه میکنیم که ما خیلی جاها میبینیم که ساختمان ها مال قرن های 15-16 هستش و بسیاری از معمارها با دیزاین های جدیدی که توی این محیط های داخلی انجام دادن یه تناسب بسیار خوبی ایجاد کردن و من دارم فکر میکنم که الان که ما داریم موزه ها رو بررسی میکنیم، هر چقدر جلوتر میریم، من این خلأ رو بیشتر از قبل حس میکنم که واقعا ما باید به یک تفکر جمعی برسیم که ساختمان های قدیمی رو نگه داریم ولی با ترکیب های جدید بتونیم یک هماهنگی توشون ایجاد کنیم.
خب الان هر که وارد حالا این ساختمان بشیم میبینیم که یواش یواش چه اتفاقاتی توش هستش که خب خیلی هم مثبته، در راستای همینی که تو داری میگی که چطور طراحی میتونه در راستای نگه داشتن اون خصوصیات مثبت ساختمان ارائه خوبی از اون تمی که در اون موزه قرار هست ارائه بشه داده باشه. مثلا در مورد موسیقی اینجا، خب حالا ما واردش میشیم راجع به طراحی داخلیش رو صحبت میکنیم، ولی اصل ماجرا که حالا کسرا میخوره اشاره کرد بحث سیاست‌گذاری‌ای هستش که میتونه تصمیم گیری های انجام بشه در سطح کلان که این موزه ها علاوه بر این که با هم دیگه همکاری بکنن، چون ما موزه هامون در واقع یه جوری انگار تک و ایزوله برای خودشون هر کدوم حالا شاید کاری انجام بدن، این هماهنگی که شاید بتونه بین موزه ها انجام بشه و یک مسیری رو تعریف بکنه برای آدم ها، از اون چیزایی هستش که من خیلی همیشه توی رویاها بهش فکر میکنم.
میدونید من میخوام بگم این مقدار همون جسارت فرهنگی و اون جسارت تصمیم گیری مهمه اینجا. مثلا نکنه خب ما مهمتر از موزه لوفر که دیگه نداریم در جهان. سال خب 1989 IMPA میاد اونجا یک هرم 21 متری میسازه با اون هرم شیشه‌ای با اون پلکان مارپیچ زیرش و خب فکر کنید مثلا محوطه لوفر این اتفاق داره میفته. ما چرا مثلا این جسارت رو نداریم در سایتی کنار موزه هنرهای معاصر یا کنار موزه موسیقی یک اتفاق جالبی رو اینطوری رقم بزنیم؟ اصلا یک میخوام بگم کار آوانگارد بکنیم. میدونین این سیاسته انگار اصلا نیست.
خب این درصد اون بستر فرهنگیش هم از مدت ها قبل زمینه سازی میشه و مردم با این تغییر یواش یواش اصلا دیدگاهشون تغییر میکنه. این بحثی که ما تو تمام قسمت های معماری داریم، به خاطر همین میگیم که معماری تنها یک رشته نیست بلکه تغییر فرهنگ رو شامل میشه. حالا یکی از چیزایی که خیلی برای من توی این ساختمون جالب بود، وقتی که ما از در ورودیش میخواییم وارد بشیم، همونجور که نیلوفر هم اشاره کرد، جانمایی هایی که در معماری داخلیش در نظر گرفته شده خیلی بجاست. یعنی دوتا مجسمه ای که تو در ورودی توی اون حفره ها گذاشته شده، یا وقتی وارد کوریدور میشیم ما یه پاگردی داریم که 4 مجسمه قرار گرفته و میتونم بگم حالا میگن که خود آقای مرحوم مرادخانی بسیار در طراحی داخلی اینجا نظر داده، خیلی بهینه استفاده شده از زوایایی که داخل این ساختمان وجود داره.
خب وقتی که وارد میشیم از بعد از همون هشتی مانندی که در قسمت ورودیش داره و میرسیم به اون فضای اصلی که بالاش اون وید اصلی هست و در نهایت میخوره به گنبدی که در انتها سقف رو میپوشونه، ویترینی که اونجا گذاشته شده خب واقعا میتونه میشه بازم بیشتر کار کردوش، ولی همین یه حس در این حال مینیمال و در این حال اون وضعیتی که موسیقیایی بودنش رو بخواد به نشون بده داره. یه تمی هست اونجا که 5 خطه و این 5 خط خیلی جاها تکرار شده، ازش به عنوان نورپردازی استفاده شده، به عنوان دیتیل های اجرایی و تزئینی استفاده شده که در واقع بحث همون 5 خط حامل موسیقی بوده. بنابراین میخوام بگم که واقعا راجع به یه سری دیتیل ها فکر شده یا حتی راجع به جنس ویترین ها.
علاوه بر این اصلا میدونی در واقع ترکیب خوبی صورت گرفته بین معماری کهنه و نوع موزه. این در واقع اون ساختمونی که خودش گنبد داشته، زیر اون گنبد مقرنس زیبای گچکاری داشته، بعد حالا اومدن یک چیدمانی رو در قالب یک ویترین اونجا قرار دادن. خب من فکر می‌کنم واقعا ترکیب هوشمندانه خیلی زیبایی رو پدید آورده. همونطور که میگیم این خطوط حامل تو کل موزه داره پخش میشه، اون مسنگاری هایی که داره میشه در ویترین ها، اون قوس شیشه ها واقعا نشون میده که در این موزه فکر شده. و خب حالا شب ما زمانی که رفتیم یه مقدار خلوت بود، مثلا سیستم مالتی مدیا کار نمی‌کرد، کیو آر کد ها کار نمی‌کرد، سرور قطع بود، اینا ایراداتش هست، ولی خود معماری موزه واقعا جاذبه داشت.
و یکی از دیگه که خیلی برای من جذاب بود این بود که گچکاری هایی که اون زمان کاملا مشخص توسط اوستاکارهای حرفه‌ای انجام شده حفظ شده بود و این سقف هایی که حالا با مس و متریال های سنتی تری که به این گچکاری نزدیک باشه انجام شده تحت شعاع قرار نداده گچکاری ها رو. و یه المان بسیار جالب توجه برای من گنبد مرکزی این خونه است که حالا یه ایراد کوچولو اگه بخوایم بگیریم که میتونه بگیم بر اثر مرور زمان باد و بارون تخریب کرده، در داخل اون گنبد ما پنجره ها رو میبینیم که بر حسب معماری ایرانی قرار داده شده. حالا الان متریالش عوض شده و مطمئنن اونها هم چوبی بودش که تمام پنجره های دور تا دور ساختمون چوبیه. و یه چیزی که برای هر ستای ما و با هم دیدیم اونجا جالب بود، معماری پایداری که اون زمان تو این ساختمون اتفاق افتاده.
دقیقاً، یعنی یک جوری طراحی شده که گردش هوا میتونه اینجا کاملا سیرکولر بکنه هوا رو و اصلا یک جوری به عنوان بادگیر عمل بکنه، علاوه بر اینکه حتی میتونه به عنوان بخشی هم نورگیر باشه.
خب اینها الان در واقع در حال حاضر بسته شده، یعنی اون پنجره ها تبدیل شده به یک پنجره آلومینیومی که
روشم رنگ کردن.
دقیقاً روش رنگ سفید خورده و یه عدم تناسبی رو ایجاد میکنه که آدم نگاه میکنه اون سقف رو نگاه میکنه، اون وید به اون زیبایی، اون چیدمان پایین، بعد یه دفعه این پنجره ها رو می نگاه میکنی خدایش میخوره تو ذوق.
البته هر کسی هم پنجره رو نمیفهمه، چون اگه یه جور زری که خیلی تخصص نداره نگاه کنه فکر میکنه اونا لابلای گچکاری هست و شاید اصلا به چشم نیاد.
درست.
ولی برای ما که خب برامون خیلی اهمیت داشت نقشی که اون پنجره ها تو اون گنبد داشتن، حالا به قول تو چه از نظر یه کولر طبیعی که میخواسته ایجاد کنه، اون نوری که میمده، خب اینها اون ضعف های کوچولو کوچولویه که ما وقتی داریم یه جا رو مرمت میکنیم انگار از دستمون در میره.
خب از طرفی این ویترین هایی که گفتی و این حالا تو هم راجع به متریالش صحبت کردی، یه چیزی که برای من این ویترین ها رو جذاب میکرد علاوه بر جنس اون مس ها و شیشه‌ای که به کار برده بود، حسی داشت از این جهت که در واقع یک شخصیت جداگانه‌ای مثل یک پوسته جدای از ساختار اصلی ساختمان در نظر گرفته شده بود، که این به نظر من طراحی خیلی هوشمندانه ایه از این جهت که علاوه بر این که یک کاراکتر مجزایی به اون فضایی میده که حالا این سازها درش چیده شده، به ساختار اصلی ساختمان هم صدمه ای نمیزنه.
گتز دیگه خیلی به من جذاب بود، موقعی ما توی موزه راه میرفتیم پلان خود اون ساختمونه، حالا بر حسب توضیحاتی که داده شد ظاهرا در معماری داخلیش خیلی تغییر عجیب غریبی اتفاق نیفتاده، فقط انگار یکی دو تا دیوار برداشته شده و خب حالا به خاطر اینکه بتونن که اون حرکت ها رو تو موزه راحت تر کنن. ببین طراحی این بنا کاملا طراحی ایرانی و اون سیستم پذیرایی در اندرونی رو داره توش دیده میشه، اون پله مرکزی که بسیار جای خوبی تعریف شده و فکر میکنم که حتی استراکچرش هم استراکچری بود که در سال 51 ساخته شده، حالا الان شیشه های بسیار مناسبی براش گذاشته شده و من دقت کردم که ظریف کاری هایی که حتی روی انتخاب شیشه شده بسیار درست و به جا بوده، ولی داره نشون میده که حالا احتمالاً اتاق خواب ها بالا بوده، یعنی اون زندگی ایرانی که یه حالت یه زندگی مخفی داشتن برای خودشون اهالی خانه و یک محیطی برای پذیرایی کاملا توی چرخش این ساختمون دیده میشه.
حالا از همون پله ها که بالا بیایم، جانمایی مناسبی هم در داخل خود موزه شده، اینکه به عنوان جایی که باید ساکت تر و آروم تر باشه کتابخانه در بالا قرار گرفته و در واقع اون مسیر راهروی اصلی و بازدیدها در پایین هستن و یکی از اتاقهای بسیار بسیار جذاب موزه اون بخش تکنولوژیکشه که داره فرایند ضبط صوت رو نشون میده از در واقع قدیم الایام تا به حال.
بهش صحبت کردیم، یه زیرزمینی همین ساختمان داره که کارگاه تعمیر سازها اونجا قرار داره، متاسفانه بسته بود و باز یکی از اون مواردی هستش که میتونه به پویایی موزه خیلی کمک بکنه، چون به شخصه بر من خیلی جالبه که برم ببینم که واقعا اون استادان که ساز رو میسازن اصلا چه شکلی کار میکنن، چون طبیعتا ساختن اونها یه پروسه جالب و جذابی رو میتونه ایجاد بکنه که برای بازدید کنندگان که من مثلا شاید اطلاعاتی هم نداشته باشم بسیار جذاب میتونه باشه و در جهت اینکه بازدید کننده ها رو بکشونه به سمت موزه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی خب نبود در هر صورت.
متاسفانه این مشکل رو ما داریم دیگه، یعنی هر وقت که بازدید کننده تعدادش کم میشه یا جریان خاصی وجود نداره بعضی قسمت ها ناخودآگاه تعطیل میشن. یکی از مواردی که خب از من سیاست کلان هم باید راجبش تصمیم بگیره، یعنی اون افراد که دارن موزه رو میچرخونن خیلی نمیتونن تاثیرگذار باشن در این امر.
خب این موزه بخش های بسیار زیادی داشت که فعال نبودن توی روز بازدید ما، این از استودیو تا اون محلی که برای جمع برقه مثلا افرادی بود که میتونستن یک اجرا پرفورمنس اینجا داشته باشن، یا حتی اصلا QR کد ها اون مثلا قسمتی که شاید ایرفون باید به همون میدادن، هیچ کدوم اینها فعال نبود و خب واقعا پتانسیل هایی بود که از دست رفت. حتی جدای از اون اگر یادتون باشه داخل کافی شاپ موزه هم که رفتیم با یک غذای بسیار خوشمزه سرو کردن، اما موزیکی پخش میشد که هیچ ارتباطی به در واقع موزه موسیقی ایران نداشت.
خب در هر صورت این کافی شاپ میتونست خیلی جذابتر از این باشه، چون بالاخره موزه موسیقی ایران هستش و به راحتی میتونست با یه سری تغییرات کوچیک خیلی در بازدیدی که آدم ها میکنن تاثیر مثبتی بذاره. مثلا اگر که موسیقی ایرانی رو بذاره به جای موسیقی پاپی که داشت پخش میشد، یا اینکه دیتیل های ریز از طراحی میز و صندلی گرفته تا اون زیر بشقابی، طراحی خود بشقاب و اینها، اینا همشون یک تمی از موسیقی ایرانی اگه داشته باشن، انگار که تجربه من رو به عنوان بازدید کننده خیلی کامل تر میکنه.
ببین، ما میبینیم که کلن تو همه جا و تو خیلی از جاهای دنیا خود اون کافه شاپ ها یا اون آرت شاپ هایی که توی موزه ها و حتی گالری های کوچیک وجود داره خودش جذاب برای بیننده، یعنی بازدید کننده اصلا به هوای این که بره اونجا بشینه یه کافه بخوره، اونقدر اون قسمت کافه شاپ براش جذابه میره به موزه هم یه سر میزنه. اینا چیزهاییه که درست باید فرهنگ سازی بشه، ولی خیلی سخت نیست، یعنی میشه با یه سری برنامه ریزی ها و ایده های جدید این جریان رو راه انداخت.
خب تجربه مشابهش رو هم توی مثلا باغ فردوس من یادم میاد که زمانی که می‌خواستیم چیزی رو داخل کافی شاپش بنوشیم، اسم حتی منو بر مبنای فیلم های سینمایی بود. خب چون اونجا موزه سینما هست، موزه موسیقی هم شاید میتونست کار مشابهی رو انجام بده و خب خیلی میدونید تجربه خاص‌تر و ویژه‌تری رو در اختیار بازدیدکنندش قرار دادن. این صورت
در هر صورت استفاده از فضای باز اطراف این ساختمان که فضای قابل توجهی هم هست، حالا چه به عنوان کافی شاپ و چه به عنوان حتی ایونت هایی که میتونه به صورت در فضای روباز انجام بشه، از اون قسمت هایی هستش که به نظر میاد میتونه برنامه ریزی بشه و آدم ها رو کاملا جذب بکنه.
ببین، البته برنامه گفته خودشون خیلی وقتا یک سری ایونت هایی بوده، چون ما تو قسمت باز دیدیم که یک سن خیلی بازی هست که من فکر میکنم بعدها شاید تعریف شده، چون اون پلکانی که براش تعریف شده بود احتمالاً بعدها ساخته شده. ولی مشکل اساسی اینجاست که ما همه این حرفا رو میزنیم، بارها بارها سمینار هم براش گذاشته میشه، ولی هیچ وقت واقعا ادامه دار نیست. و هدف ما تو این پادکست اینه که فقط اینا رو بیشتر بشنویم و با هم کمک کنیم که هی شنیده بشه تا به اجرا در بیاد.
خب همین حساسیت داشتن نسبت به موزه ها، نسبت به جاهایی که فرهنگ و تاریخ ما رو میسازن خیلی مهمه، ما رو مطالبه گرتر میکنه. و خب اینم باید دقت بکنیم که موزه موسیقی آنچنان قدیمی نیست، هنوز جوان به حساب میاد و خیلی جا داره تا اینکه گنجینش حتی از این هم کاملتر بشه. خب ما مثلا میدیم آرشیو بزرگی داشتن، ولی خب جای بسیاری از موسیقی دانان و خوانندگان و نوازندگان ما به ویژه خوانندگان زن خب اینجا خالی بود. این آرشیو باید کم کم در طی زمان جمع‌تر بشه و قطعا زمان هرچی بگذره این موزه ارزشمندتر هم خواهد شد.
ببین، در ادامه صحبت میتونم بگم کلن این حرکت فرهنگی که شهرداری یا مرکز زیباسازی انجام داده برای خود من خیلی حس خوبی داره. میدونی چرا؟ چرا که فکر میکنم که این خانه ها، حالا که هر کدومشون بعضشون به خاطر معماری خاصی داره، بعضشون به خاطر آدم هایی که در اون خونه ها زندگی میکردن و اتفاقایی که افتاده، انگار یه سرمایه شهری هستند که میتونن مخصوصا برای نسل جدید یک ارتباط فرهنگی و تاریخی ایجاد کنه.
ارتباط فرهنگی که میگی فقط هم شاید به نسل جدید محدود نشه، به خاطر اینکه ما در هر صورت تم این موزه رو در نظر بگیریم که موسیقی هستش، با فرهنگ ایرانی خیلی عجینه. موسیقی و شعر از اون قسمتایی هستش که برای افراد بسیار جذابه و اگر خودشون اثری بتونن داشته باشن در این موزه، مثلا همونطور که دیدیم بخش از دستگاه‌ها رو افراد به اونجا اهدا کرده بودن، این خودش باعث میشه که احساس بکنن که یه بخشی از زندگیشون هست، یعنی فقط نیان یک بار بازدید بکنن رو و برن. حالا علاوه بر این که سیاست‌های کلان هم بالاخره میتونه تاثیرگذار باشه و این فضا رو هر چی که بشه زنده‌تر نگه داره.
مرسی که شنونده آرکستر بودید. تلاش ما اینه که معماری رو بدور از پیشتگی و در راستای ارتقای کیفیت زندگی روزمره افراد مطرح کنیم. آرکستر رو در پلتفرم های کست باکس، شنوتو، اسپاتیفای، گوگل پادکست و تهران پادکست گوش کنید. خوشحال میشین تجربیات و دیدگاه های خودتون رو در هر قسمت از موضوعات پادکست به ایمیل archicaster.info@gmail.com ارسال کنید. مطالب ما رو در صفحه اینستاگرام آرکیکستر دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوست داریم جمع 3 نفره ما به جمع بزرگتری تبدیل بشه. من نیلوفر و کسرا آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.